الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم اغفر لنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عرض شد در این جهت اخیری که مرحوم استاد متعرض شدن وفاقاً لاستادشون مرحوم نائینی وفاقاً لشیخ، دو تا شرط رو مرحوم فاضل تونی برای اجراء براءت ذکر کردن که این آقایون مناقشاتی کردن. حالا عرض کردم با قطع نظر از این مناقشات، اصولاً بحث هایی که در اصول شده بعد از فاضل تونی پیشرفت بیشتری داشت. به هر حال شرط اولش این بود که جریان براءت موجب ضرر نشد. مثلا من خودم کتاب فاضل تونی داشتم، گشتم پیداش نکردم حالا ببینم دقیقا ایشون تعبیرش اینه یا نه. عرض کنم که بعدم ما به یک مناسبتی توضیحاتی رو عرض کردیم، بعد راسته به این امثله‌ای که در کلام ایشون آمده مرحوم استاد فرمودن این به خاطر اساط البراءه نیست، مثل که انسان قفسی رو باز بکنه پرنده پرواز کنه یا گوسفندی رو ببنده که بچش بمیده. ایشون میفرماد به این که اینها به خاطر قاعده من اطلف مال الغیر فحوله و زامن اطلاق اون به جای خودش محفوظه و این نکته مبنیست بر مسئله تسبیب، قاعده تسبیب، چون یک بحث کلی در مباحث جنایات و اینا هست و اون بیان نسبت بین سبب و مباشر. گاهی میشه مباشر اقواس که غالبا اینطوره، گاهی سبب اقواس، یعنی به مباشر تنها بر نمیگه. میفهمده ایشون در این سه موردی که ایشون مثال زده این به خاطر اینکه سبب اهواز در قفس باز کرد پرنده پرید، و البته این مبنیست برای اینکه علت تامه این باشه، یعنی علت تامه با علیشون تعبیریشون و این لم یکن به نحو العلیت الحقیقیت الفلسفیه. البته بله ایشون میگه به نظر عرف، اون آنه اشعاری که همه رو عرف نمی حقیقی فلسفی رو جری عادت میده، الان کیف ماکان به نظر عرفی اگر علت باشه این کافیه. بعد یک عبارتی رو مرحوم استاد در از عبارت رسائل حکایت کردن، میگم چون ندیدم که آن مراجعه کنم. ایشون فهم فلا علم ولا ظن به ان الواقعه غیر منسوسه فلا یتحقق و شرط و تمسک بالاصل. این عبارتی است که نقل شده و یظهر من ان جریان الاصل مشروط بالعلم و عدم النص، یعنی من علم داشته باشم که نصی نیست و هذا واضح الفساد، نمیخواد علم داشته باشم که علم ندارم کافیه. فان الاصل مشروط به عدم العلم بالنص، همین که علم من به نص نیست، نه که یقین داشته باشم نصی نیست. لا بالعلم، من فکر میکنم البته خب احتمال میدم که شاید این کلمه لا علم ولا ظن این دومیش مرادش این باشه، ولا ظن یعنی عدم العلم. احتمال میگم چون اصل کتاب رو ندیدیم. به هر حال در باب براءت لازم نیست که من یقین داشته باشم نصی نیست، همین که یقین به نص ندارم کافیه. مطلب درست الان مراد ایشان، چون اصولا معلومه طریقه ما این نیست که اون مراد آقایان بحث بکنیم، چون مرادش این بوده اون بوده، لیکن از کلمه ولا ظن به نظر من شاید مرادش همون نفی علم باشه، نه علم به عدم نص که استاد اشکال کنه. به ذهن من اینطور میاد که ما باشیم عبارت که ایشون اینجور میخونیم میفهمیم. و اما ما ذکره شیخنا الانصاری من انه اذا فتح القفص متعمدا علیه الاثم و تعذیر و الا فلا یکون علیه شیخ فلعل المراد، بله اگر متعمدن باز کرد گناه کرده، و الا فلا یکون علیه فلعل المرادمه نفی الاثم فی صورت عدم العمد، گناهی نداره در صورت کما یشهد له علیه صدر العباره لا نفی الضمان. شاید مرادی ایشان این باشه. من فکر میکنم خود باز میگم وارد دعوای آقایون نمیشه، ما مرحوم شیخ مرادش فقط به مسئله چیز نیست، براءت نیست، چون حدیث رفت براءتشون قسمت لایعلمونه، جهات دیگه هم داره، خطاب و نسیان و ما اکروه علیه و مستر رو اله. ظاهرن مراد ایشان این باشه که فتح القفص متعمدن و الا فلا یکون لن لا یکون علیه شیء من الاثم و تعذیر و زندان، یا ما به اصطلاح ما که الان دیروز عرض کردیم احکام جزایی، نه در صورت بله فقط عدم، ظاهرن در تمام موارد، مواردی که در حدیث رفع آمده، بله لا نفی و ضمان. مراد شیخ ظاهرا اینطوره که اگر متعمدن باز کرد جزا هم عقوبت هم داره، یعنی چون ایزا به اضرار به دیگران کرده و ایزا کرده و مال مردم رو تصرفه. اما اگر یکی از این موارد شیشگانه بود که در حدیث آمده، اون وقت مسئله حکم جزایی کیفر به اصطلاح ما ایرانی ها الان کیفری بر اون نیست، اما ضامن هست. نفهمیدم حالا غیر از اشکال استاد چی. و اما شرط ثانی، شرط ثانی که در عبارت مرحوم فاضل تونی بود، ان لا یکون مستلزما لحکوم لثبوت، اینه برمیگم به همون صفحه 590، یعنی براءت شرطش اینه که اثبات یک حکم الزامی نکنه. وقتی اینجور مثال زده، اذا علم اجمالا به نجاست احد الانائین، اگر بخواد جریان براءت بکنه، ان وجوب احدهما یوجب و وجوب الاجتناب عن الاخر، دیگری حتما باید واجب باشه، للعلم الاجمالی به نجاست احدهما، پس بنابراین براءت جاری نمیشه چون نفی حکم مستلزم اثبات وجوبه. مثال دومی هم زدن، اذا لاق الماء المشکوک فی کونه کرن، مایی که من نجاسه، فان جریان اساس عدم الکریه یوجب الحکم، چون اگر شما خیلی استصحاب عدم کریت بکنید، چون مشکوکی که کره است یا نه، به وجوب الاجتناب عن، این مثال دومه، این براءت نیست، استصحاب اون اولیش هم، اولیش که همه، اما دومش. و کذا اذا علم به کریت الماء و شک فی تقدمها علی ملاقات النجاسه، فان جریان اساس عدم تقدم یوجب الاجتناب عن، و هذا خوب میگه و هذان المثالا لا ينطبقان على البراء مثالا للاستصحاب. خیلی خوب، مرحوم فاضل تونی خلاصه بحثش اینه که اگر میخوایم اساس البراء جاری کنیم، مستلزم این نباشه که حکم دیگری جاری بشه. خب این مطلب ایشان انصافا ابهام داره، اجمال داره. مرحوم استاد این رو به اصطلاح مفصلن، و اما شرط ثانی، این شرط ثانی فتحقیق الحال فیه یستدعی تفصیل فی المقام، این تفصیلی باید داده بشه. البته چون کل این مبانی، کل این مباحث که ما واقعا گاهی اوقات خودم شک میکنم اصلا اینا مبنیست بر ثبوت براءت، ما اصلا براءت قائل نیستیم که این بحثا پیش بیا. شرط دوم عرض کردیم، من یک توضیحی دادم، الان هم آخر بحث عرض میکنم. این یه تصوریست از قرن 12 در میان علمای شیعه و علی رأسهم مرحوم وحید بهبهانی، ابتداعا ایشان شروع شد و بعدا توسط مثل شیخ انصاری و مرحوم آقای ناینی و دیگران تقویت شد، و مرحوم استاد آقای خویی. و خلاصش اینه که ما از ادله در میاریم نفی حکم ظاهرن، لذا این دوتا شرطی که ایشون کرده این مبنیست برای این تفکر، نفی حکم ظاهرن. و ما کرارن عرض کردیم، من عبارت های خودی برای احترام میشونه کمیشه میخونه، ما کرارن عرض کردیم معنای اصل عملی اصولا اینه، اون مقداری که ادراک صورت ذهنی ماست بخوایم بیشتر اثر از اون مقدار بار بکنیم، میشه اصل عملی. اگر به همون مقدار صورت ذهنی بارد کردیم اصل عملی نمیشه، تصرفی نکردیم، چون صورت ذهنی ما این است که دلیل نداریم بر حرمت. مثلا اون مثالی که اون زمان خیلی رایج شده بود، چون این تنباکو رو می‌دونن از آمریکا آوردن، یعنی از اروپا و آمریکا، توی همین آمریکای لاتین امروز بسه توی این منطقه ما نبود، اصلا توی طب قدیم هم تنباکو نبود. از اون اول که آمد این بحث معروف اون شد، کار سیگار کشیدن، تنباکو، شرب تنباکو هم گفت، آیا شرب تنباکو جایزه یا نه. خب ما اگر فرض بر این گذاشتیم که دلیلی بر حرمت، ببینید دلیلی برای حرمت پیدا نکردیم، نه به عنوان خاص و نه به عنوان عام، نه به عنوان ذاته. این معنی برائت اینه، ذاته یعنی فی نفسه، حلال یا فی نفسه حرام، این ذاته. و نه به عنوان مجهول، اصلا بگیم هر چیزی که مجهوله کار به عنوان تنباکو نداریم، هر چیزی که مجهوله حرامه، هر چیزی هم که مجهوله جایزه، مباحه. لذا ما در حقیقت اگر بخواهیم براءت رو دقت بکنیم، این نکات هست: یک، به عنوان خاص یعنی به عنوان تنباکو. دو، به عنوان عام یعنی به عنوان مضر. سه، به عنوان هی به نفسه یعنی تنباکو به ذاته، کار مثلا به با. چون یه مدتی هم مثلا فسون گوجه فرنگی هم تو ایران نبوده، مدتی بشین مثل که بادنجون فرنگی میگفتن چی بشون گفتن، حالا بعدا اسمش گوجه فکرستن، گوجه فکرستن شبیه ترش، شبیه گوجه بودن، گوجه چیز دیگه اصلا ربطه به گوجه نداره، اسمش گوجه فرنگی. یا این سیب زمینی که نبود که آوردن اسمش سیب زمینی، شبیه به سیب بود، حالا خوب بود گلابی نگفتن، سیب زمینی علای که به ماکان. پس یه دفعه اینها به عنوانه، مثلا سیب زمینی به عنوانه حلاله یا سیب زمینی به عنوانه حرامه، این دو. یه دفعه به عنوانه، نه به عنوان مجهول. اینا چهار تا عنوانه که ما اصولا در اصول در فقه بررسی میکنیم، کلیاتش هم در اصول بحث میشه. پس یک، به عنوان الخاص که مثلا تنباکو باشه. دو، به عنوان العام که مثلا در تنباکو عنوان مضر، در سیب زمینی عنوان مفید. سه، به عنوان هی به نفسه، خود تنباکو به عنوان ها به ذاته. چهار، به عنوان مجهول. این چهار بحث سر اینه که اگر ما به این چهار جهتی که گفته شد دلیلی بر حرمت پیدا نکردیم، این بحث بود. خب ببینید، چون ما دلیلی پیدا نکردیم، نه به عنوان الخاص، نه به عنوان العام، نه به عنوان هی به ذاته، نه به عنوان هی به عنوان مجهول، ما اصلا دلیلی بر حرمت پیدا نکردیم. خیلی خوب، اگه دلیل پیدا نکردیم، اخباری ها میگفتن که اجتناب و احتیاط واجبه، اصولی ها میگفتن که نه، ما میتونیم نفی حکم کنیم. خوب دقت میکنیم، اگر شما بگین دلیل پیدا نکردیم، که یه همون روز که وجدانش توانست، که چیز تازه نیست، که تصرفی نیست، ما دلیل پیدا نکردیم، اون که وجدانی شماست، این تصرفی نکردیم که تو کار، کی تصرف میشه؟ بگین حکم ظاهرن نیست، حکم ظاهرن نیست، این میشه تصرف. اما اگر شما آمدین گفتین که من دلیل پیدا نکردم، اوکی، اصل عملی نمیشه. لذا عرض کردیم اون نکته فنی با در بحثا اون کران عرض کردیم، اون نکته فنی در باب اصول عملی این است که شما بخواهید ترتیب اثر بیش از صورت ذهنی بدین، این میشه اصل عملی، اون ضابطش بیش ما اینه. و لذا ابداع میخواد، لذا اعتبار میخواد، میگه این زید دیروز زنده بود، خیلی خوب، پس امروز هم زنده است، این زیادی شد، چون صورت ذهنی شما دیروز بود. میگید زید داره در این کتاب تصرف میکنه، در عواش هر روز میبینه عوا رو پوشیده، خیلی پس مالکه، این شد اصل عملی. معیار اصل عملی خیلی واضحه پیش ما دیگه، اون ابهام ها رو ندار. اگر شما به مقدار ادراکتون عمل کنین که اصل عملی نیست، این که اصل عملی قوامش به اینه که زائد بر مقدار ادراک عمل بکنید. اگر بنا شد شما ترتیب آثار زائد بر ادراک اون مقدار صورت ذهنیتون اثر ترتیب بگه، میشه اصل عملی. مثلا دوران هم بین محظوره، میدونی یا حرام یا واجب، خب علم شما اینه، پس شما مخیرین. ببین این چیز جدیدیه، مخیرین چیز جدیدیه، مخیرین بین وجود، لذا اساس و تخییر اصله به این معنا، چون اونی که شما میدونستین راه دیگه هم ندارید، یا واجب از ساعت 11 تو مسجد باشین یا واجب از تو مسجد نباشین، مثلا نذر کردین، اون کتاب خودتون نوشته، خودتون میتونین بخونین، میبینین نوشتین باشم یا نباشم، خب درام بین بالاخره عملا تو ساعت 11 یا هستین یا نیستین، این که خب مقام عملیش. پس شما ادراکتون اینه، من نمیدانم، اجمالا میدانم یا واجب یا حرام، شما بیان بگین نه، پس شما مخیره، این شد جدید. پس معیار در اصل عملی همیشه واضحه، یعنی هیچ ابهامی برای ما نه. پس اگر شما در براءت گفتید آقا ما دلیل نداریم، خب که اصل عملی نشد، که اینو فرض کردیم پیدا نکردیم، که وجدانی شماست، این هیچ نکته ای نداره. اونی که نکته داره، پس شما ظاهرا حکم نداری، این نکته است. ولذا خوب دقت کنید تو ادله براءت مثل حدیث رفع، حدیث حج، حدیث صله، تمام این احادیثی که ذکر شده این نکته باید اثبات بشه. شما ظاهرا حکم ندارید، این نکته باید اثبات بشه. روشن شد؟ این همون مطلبی بود که مرحومه و عرض کردیم اساط البراءه پیش اهل سنت بود. ادعی اصلا اساط البراءه معنی این که ظاهر واقعا به اصطلاح ما حکم نداریم و بعضی هم واقعا حلاله، اصلا به عنوان شارعین حرام که حلال کرده، واقعا حلال کرده، اصلا من عرض کردم اقوالی که و بود این در کلمات مثل مرحوم ابن حدیث در فقه در کتب اصولی ما. و این اخباری ها یکی از چیزایی که خیلی بهش حمله کردن همین بود دیگه، یکی از کارهایی که خیلی حمله شدید علیه اصولی ها. و بحث رو از دایره اصول اونورتر بردن، بردن رو عقاید که ما روایات فراوانی داریم که عده از احکام دست مردم نرسه، دست بقیت الله. پس چطور شما میگین واقعا ما حکم نداریم؟ ما ممکنه پیش بقیت الله. روشن شد؟ یعنی این مناقشه ای که شد مناقشه اصولی نبود، مناقشه ای بود که از روایات اهل بیت استفاده شده، که این احکامی داریم که پیش بقیت الله و یاد هر رو به دین جدید علال عرب شدید روایت هست. بر از این که لذا بعد از اون مثلا شدت اخباری ها که مرحوم وحید آمد در مقابلشون ایستاد، ایشون یه چیز تازه گفت. این مطلب خوب دقت رو کنید، این در حقیقت از خصائص امامیه است در قرن 12 هم. این اساط البراءه نیست که پیش سنی هست و پیش شیعه قدیم ما اشتباه نشد. آمدن گفتن اساط البراءه یعنی شما ظاهرن حکم ندارید، ظاهرن حکم ندارید. وحید ببان دیگر آمدن وقت بحث سر این شد که این معنا رو از کجا در بیاریم که ظاهرن حکم ندارید. عرض کردم یکیش حدیث رفع بود، حج بود و الاخر. خب بعدم مناقشات شروع شد. البته حدیث رفع خیلی مشهور نبود بین شیعه، یعنی حدیث رفع شیشتایی که توش مولای علمون داره به درد براءت میخواد. حدیث رفعی که در دنیای اسلام معروف بود ستایی بود که توش مولای علمون نداشت به درد براءت نمیخواد. این حدیث رفعی که توش ما این منحصر به شیعه هم از سنی اصلا نداره، مولای علمون کلا نداره سنی. این حدیث رفع که دیروز هم دلایلش عرض کردم که اخباری ها حدیث رفع آوردن مثل مرحوم صاحب مرحوم الله محمد امین استرابادی، مرحوم صاحب وسائل، حدیث رفع آوردن این به شواهد موضوعیه میخوره، به شواهد حکمیه نمیخوره، این مربوط به شواهد موضوعی خارجی، شک میکنی یه خمر یا نه رفع نامتی مال نمیدونی اشکال نداره، این میخوره به اونجا. اصولی ها کاری که کردن توسعه دادن شامل شواهد حکمیه و موضوعیه بشه. این از کی شروع شد؟ از قرن 13 12. طبعا اوجش تا حدی میشه گفت از شیخ دیگه، تو حوزه ما دیگه خیلی جا افتاد دیگه، چون دیگه الان درس سطوع هم رسائل شیخ میخونن دیگه، جزء استانداردهای حوزه ما شد. لیکن این علم نیست در دنیای اسلام، اشتباه. حدیث رفع مالای علم که اصلا نبود تو دنیای اسلام کلا، از اول تا الی یوم ناهاد اون که اصلا نبود، هیچ اون که کلا نبود. اونی هم که بود محدود بود. اونی که مال مالای علمون داشتیم ما، چون عرض کردم شیخ طوسی حدیث رفع با مالای علمون اصلا نیاورد، هیچ کتابش نیاورد، اینا مثل عجایب کاره شیخ طوسی نیاورد. لذا خیلی چون اصحاب ما بیشتر رو آثار شیخ کار کردن بعدیا که اومده، تصورش این بود که شیخ از مجموعه کافی یا حتی احادیث من لایحضرم مقداری آورده و بعد از همین مقدار بعدم آخرش گفته استقصا کردم روایت، پس به همین کتاب تهذیب و استفسار اکتفا بکنید، یعنی تهذیب بالخصوص استفسار نه، این استقصا روایات شده. لیکن درست نیست، این مطالب همش جای شبهه داره، جای بحث. اما آقایون و اصولی ها از زمان مرحوم وحید بهبهانی دیگه، و عرض کردیم بعد از ایشون خیلی بحث شد، هم در سندش هم در متنش، هم خیلی بحثای زیادی شد. در متن حدیث 6 تا یا 9 تا کمتر بحث شد، ما بحثش انجام دادیم، آقایون کمتر بحث کرد. علی حال خیلی تا الی یوم ناهادا بعد در فقه الحدیث خیلی بحث شد که مثلا امتنان باشه، امتنان بر امت باشه، الی آخر بحثی که فقط در این سه قرن اخیر از قرن 12 تا 15 که بنده الان در خدمتتون هستم راجع به حدیث رفع زیاد صحبت شد و ادعا شد که حدیث رفع مفادش نفی حکم از ظاهرن، نفی حکم. لذا مثل مرحوم آقای فاضل تونی میگه نفی حکم اشکال نداره، لکن به شرطی که این نفی حکم ذره‌ای نباشه. درست یعنی چی شد؟ اینکه دو تا شرط آورده، چون نفی حکم بود ظاهرا، گفت به شرطی که ذره‌ای نباشه. مثلا شما اگر جهلن شیشه مردم رو شکوندید، بگید نفی حکم، نفی زمان. خب نفی زمان ضرر است بر مالک، پس این براءت جاری نمیشه، این نفی حکم نمیشه. این خلاصه تصور ایشه، روشن شد؟ این شرط اول. شرط دوم همینطور. اگر شما گفتین در این مثال ایشون یکی از این دو انا پاکه اساط البراء جاری بشه، پس شما وجوب اجتناب از دیگری داره. این نمیشه، نفی حکم اثبات حکم برای دیگری نمیکنه. این خلاصه این دو تا شرط ایشان. خب مرحوم آقای خویی هم شرط اول جواب دادن اجمالا که این در مقام امتنان اونجا رو نمیگیره، یعنی البته مرحوم منائینی هم همینطور. و اما دومی رو جواب اجمالی داره، دومی به جواب تفصیلی. جواب اجمالیش مرحوم استاد ننوشتن، در خلال بهش اشاره کردن. خب بود کاش که اول جواب که اگر هر جا از اجرای اصل لازم بیاد اثبات و حکم دیگری مثبته. اینه به این صورت بعدها، البته کلمه اصل مثبت تو ذهنم الان اگه کتاب وافیت الاصول تو این دستگاه هستم به نظرم تو وافیه هم داره، چون وافیه رو خیلی قبل دیدم، خیلی جاش نگاه کردم، اما الان تو ذهنم میگم امروز گشتم کتاب پیدا نکردم. به هر حال اما تو کتب قبل از شیخ مثل مناهج مرحوم نراقی هست، مثبت هست. این که نیست این تعبیر مثبت از اختصاصات شیخ باشه. علی حال این مطلب اجمالا، این مطلب که اصل جایی جاری میشه که ازش اثبات حکم نشه، این تعبیر ایشان یک کمی ابهام داره. اما اجمالا همونطور که مرحوم نائینی هم اول اجمالا نوشته، اجمالا مطلب درسته. این اجمالا یعنی مبناشون به اینه که اصول عملیه فقط کارشون اثبات مثلا سیر عملی شماست، نمیخواد واقع رو کشف بکنه که لوازمش هم بار بشه. این هست اجمالا اصل مطلب درست. اگر مراد ایشان اینه که از اجرای اساط البراء یا مثلا استصحاب که ایشون گفته، مراد این است که لوازم عرفی، لوازم عقلی اینا جاری نمیشه. خب این اناشون بر همینه، ولیکن لوازم شرعی رو قبول کردن، اون لوازم عرفی و عقلی رو قبول نکردن شرعی. و توضیحات شما عرض کردیم، انشاءالله میاد تو بحث استصحاب. این خلاصه نظر ایشان و خلاصه جواب. پس خلاصه نظر اساط البراء اصل عملی است، مفادش نفی حکم ظاهرنه، لکن با نفی حکم ظاهرن نمیتونیم شما اثبات و حکم دیگری بکنی. اصل این مطلب اجمالا درسته، اصل این مطلب که اصل مثبت باشه، حالا مثال هایی که ایشان زده محل اشکاله بعد، لکن این مبنای مرحوم نائینی و استاد درست شد و مشهور علما. ما اصلا از که ما اصل عملی نداریم، براءت معنی اصل عملی نداریم، لذا اصلا کل این مباحث ما اگه براتون نقل کنیم مثل حکایت تاریخ براتون. ما اصولا عرض کردیم ما چیزی به نام اصل عملی نداریم، اونی که داریم این است که ما فحص کردیم، دلیلی پیدا نکردیم، به همین عناوین اربعه که عرض کردم دلیلی پیدا نکردیم. اگر دلیل پیدا نکردیم این حکم تنجس پیدا نمی‌کنه، نه نفی حکم ظاهرا. اینم سیر عقلاست، بنای عقلا بین عقلی هم نیست، اصلا بحث ممکنه در یک جامعه تنجس شده اون شرایط خاصه اجتماعی متعارفی که الان ما داریم تنجس پیدا نمی‌کنه. یعنی به عبارت دیگر بناشون به اینه که مرحله تنجس مرحله ایست که مکلف نسبت به فعل، به اون تکلیف، یک انفعالی از خودش نشون بده، یا امتثال یا عصیان دیگه، بالاخره یک کاری بکنه. این تا بلوغ نباشه، تا وصول به مکلف نباشه، این نمیشه که. یعنی باید امتثال او یا عصیان او از اون اراده تشریعی باشه، از اون حکم باشه. این تا وصول نباشه تنجز اینه. عرض کردیم بعد از مرحله جل، اولین مرحله مرحله فعلیت به اصطلاح ما، اون ابلاغ رسول به انزال کتبه. مرحله دوم وصول به مکلفه که اصطلاحا تنجزه. مرحله سومش هم امتثال یا عصیانه. پس ما اینجا هیچ اصل عملی نداریم، تصرفی نکردیم، چیز زائد نشد، چیز زیادی نشد که این حرفا پیش بیاد. در مثال ایشان که میگه اگر شما آمدین در قفس، حالا قفس یا مثلا اصل عملیش لازره، خب اونجا من اطلاف مال غیر هست، شما نهایتش این که میگید من نمیدونستم این شیشه غیره، خیلی خوب عرض کردیم ما کرارن و مرارن و تکرارن تنجز دو مرحله داره، صغرا و کبرا. کبرا این که خمر نجسه، صغرا این که این مایه خمره، و اگر در هر دو خللی پیدا بشه تنجز نمیشه. اگر شما ندانید خمر حرامه نجسه، حرامش نه نجسه، یا بدانید خمر نجسه ندانید مایه خمره، اینجا تنجز نمیشه. اگر تنجز نیامد احکام جزایی بار نمیشه، به شرطی که دیروز عرض کنیم توش اصل عملی نداره. شرطش خب شما شیشه دیگری خیال کردید ملک شما هست، شکوندین، خیلی خب بعد همیشه ملک دیگری. خب طبق قاعده تنجز این که شما شیشه دیگری شکوندید، این تنجز نشد. چرا؟ این ملک دیگری، این تنجز نشد. چرا؟ چون شما نمیدونستی. لذا احکام پس که مثلا یه کسی شیشه کسی شد، یک ماه زندان میشه، شما رو زندان نمیکنه، چون نمیدونستین دیگه، شما رو زندان نمیکنه. اگر یک حکم جزایی بود کسی شیشه همسایه رو بشکنه، یک ماه باید بره زندان. خب شما همینی که مرحوم شیخ گفت نفی الاثم و تعذیر، شما رو زندان نمیکنه. اما نسبت به این که شما ضامنی، اون ربطی به این نداره که اون من اطلب مال غیر فاول ابو ضامن، شما اطلب مال غیر، این که تنجز پیدا کرد، پس این دیگه جای اصلا جای صحبت ها نیست. اصلا این صحبت اول ایشان کلند مبنیست بر تفکراتی که آیون دارد. و عرض کردم بازم کرارن و مرارن و تکرارن. مرحوم ناینی میفرماید که ما از حدیث رفع قصات البرایع شرعی استفاده میکنیم، لازمش براءت عقلی است، یعنی قبح عقاب بلا بیان. از قاعده عقلی قبح عقاب بلا بیان استفاده میکنیم، لازمش براءت شرعی است. مصحب به قبح عقاب بلا بیان براءت عقلی است، لازمش براءت شرعی. مصحب به حدیث رفع براءت شرعی است، لازمش براءت عقلی. گفتیم این شد از این واقعیت نداره. اولا قبح عقاب بلا بیان جاری میشه، ما مشکل داریم، اما بحث ما اینه که احتیاج به اون نداریم. ما وقتی تنجز رو برداشتیم بهش، خب معلوم خواهی نخواهی هیچ عقوبتی برش بار نمیشه، احکام جزایی نیازی به قبح عقاب بلا بیان نداره، اصلا نیازی به اون نیست. براءت شرعی هم که ثابت نیست. مضاف به این که در اصول، اصولا بنا به این نیست که به لوازمش عقص بشه. یعنی اگر عقل به شما گفت عقاب نداری، عقل نمیگه حکم ظاهرا نداری، از کجا میگه حکم نداری؟ عقل میگه شما عقاب نداری، پس لازمش اینه که حکم ظاهرا، از کجا عقل حکم کنه؟ شما ظاهرا حکم نداری، از کجا؟ نه باطنا نه ظاهرا. دقت فرمودید؟ اینه که ایشون میگه لازمه یا اون اینه، لازم اون لوازمش هم در اینجور جاها ثابت نیست. خلاصش اینه که این مطالبی که این بزرگان جدید این حالا بخونیم بقیه حرفهای خوری هم مخواهیم خودتون بخونیم، چون واقعا کمی درست هست اجمالا مطلبش، اما اصل ریشش که درست نیست. اصل ریشش که ما براءت شرعی داریم یا براءت عقلی، نه براءت عقلی رو معنی قبح عقاب بلا بیان قبول کردیم، یعنی گفتیم نه اینکه قبح عقاب بلا بیان باطله، درست قبح عقاب، لکن نیازی بهش نیست. شما اگه تنجز نبود دیگه خائنهای احکام جزایی برده، نیازی به قبح عقاب بلا بیان. براءت شرعی هم که یک روایت داشته باشیم، شارع صریحا بگه شما که نمیدانید پس بگی نیست ظاهرا، هم چیزی ما نداریم، هم چه دلیلی، هم چه روایتی نداریم. این راجع به این قسمت. حالا میخواید دیگه باز یکم بخونیم حرف آقای خویی رو. بعد ایشون میفهمه چون بعضش نکات داره، به خاطر نکاتش حالا من بخونم دیگه چیکار بکنم. فتحقیق الحال فیه یستدعی تفسیر. عرض کردم یک اجمال اگه ایشون میفرمودن بهتر بود، بعد تفسیر. البته ایشان در یک جایی در بحث آینده میاد، فان عدم اثباتی للحکم الالزامی، معلوم میشه روی مثبت بودن نظر داره ایشان، اما این را اول میفرمودن مثل مرحوم ناینی بهتر بود. اولا به طور کلی به قول ایشون استصحاب که اقبل اصوله، چه برسه براءت که از ضعف اصوله. این توضیحاتش عرض کردیم، همچنین براءت از ضعف هست، اما رتبهش رتبه احتیاط فرق نمیکنه، یعنی دو تا یه رتبه هست فرق نمیکنه، توضیحاتش هم سابقا عرض کردیم. دقت بفرمایید، اصول اصولا محل خودشون اثبات میکنن، نمیتونن لوازمشون رو اثبات بکنن یا ملازمات یا ملزومات، به اون جهت کاری ندارن. این اجمال. و اما تفصیل، یکی این که لا یکون، این میگه سه قسم آیه خوبی میگن تصور میشه، لا یکون بینه ما فی ذاته ما. این یک نکته هست، ما در فارسی مثلا میگیم ذات اونها، اما عربی نمیگن ذات اونها، میگن ذوات اونها. وقتی جمع آمد جمع به کار میبرن، وقتی تثنیه آمد تثنیه، لهجه فارسی تو گفت که فیه عجمتون، این عجمیت تعبیر ذاته ما، ما در فارسی به کار میبرن، صحیحش در عربی ذاته ما، درستش اینه. یا اگر ذواتها ها اگر جمع بود جمع بیارین، ما در فارسی میگیم در ذات اونها، یکی مفرد میگه که جمع مصطلح ماست، اما در عربی این مصطلح نیست، میگن فی ذواتها ها نمیگن فی ذاته ها. این خیلی هست دیگه، از بس که زیاده دیگه گفت که گفته بس که کشت فداده شما رو نتوان کشون، زیاد غلط تکرار شده دیگه، ما نمیخواد بیانش بکنیم. متعارف عربی این تعبیر نیست، ترتب شرعا ولا عقلا الا ان شیئا خارجی، یعنی کما فی المثال الذی ذکر من العلم الاجمالی به نجاست احد الانائن فانه لا ترتب بین طهارت احدهما و نجاست الاخر به حسب الواقع و یمکن یکون کلاه ما نجسن فی الواقع، چون علم دیگه علمه، لکن العلم الاجمالی فلعجلهی کان وجوب جریان البراء عن وجوب الاجتناب فی احدهما موجبن لوجوب الاجتناب عن الاخر ففی مثل ذالک، ایشون میگه راست میگه این حرف ایشون، نه به خاطر این نکته ایشون، لا ما ذکر الفاظل تونی، بله بل لعدم جریانی فی نفسه لابتلاعی بالمعارض، کاری به این جهت نداره چون معارض داره جاری نمیشه. اولا خوب دقت کنید مطلبی که فاضل تونی فرمودن به این که اگه در یکی برائت جاری کردین در دیگری یجب الاجتناب، این یک مطلب مسلم البطلانی نیست که ایشون اینجا ذکر فرمودن. آقای خویی هستیم ما در علما داریم، هم سنی داریم شیعه داریم، که میگن یکی شبه اون را نجس فرض کن از اون یکی دیگهش برائت جاری کن، این یه چیز قطعی نیست، غرض حالا خیال نکنید این مسلمه که شما اگه براعت از یکی جاری کردیم وجوب اجتناب در دیگری مشکل داره، نه قائل داره اصلا. قائل داریم ما بی مطلب، این که میگه احدهما مراد اینه شما یکیش اجتناب بکن دیگری رو نه، لازم نیست اجتناب، به همون مقدار علمه، مثلا 5 تا عنا دو تاش اجتناب بکن، لازم نیست 2 تا عنا، 5 تا عنا 2 تاش نجسه، دقیقا یعنی این میگه از همون دوتا اجتناب بکن، اون سه تای دیگر اشکال نداره برای از این مطلبی رو که نم روشن شد، من میخوام چی بگم، این مطلبی رو که فاضل تونی برموده و بعدم آقای خوی اشکال، این جزء مسلمات نیست تو اصول، کلا اشکال کنید جزء مسلمات اصوله، این قائل هم داره اصلا، این مطلب قائل هم داره، این چیزی نیست که حالا مثلا خیلی مشکل ایجاد بکنه. این اولا. ثانیا عرض کردم مرحوم استاد وفاقا لنائمی استاد ایشان که ظاهر شیخ هم باشه، علم اجمالی رو از باب تعارض اصول حجت ما اینو دیگه اینقدر گفتیم که دیگه خسته هم خودمون خسته هم شما، خلاصه این بود که در باب تنجیز علم اجمالی گاهی از باب علم وارد میشن، گاهی میان تا مقام عمل، و مرحوم آزی از باب علم که خود علم فی نفسه منجزه، ما هم عرض کنیم سیرش همینه، منجزیت علم قبول کنیم، البته مرحوم استاد نه علم رو نه رفتن تو مقام عمل تو تعارض، اگر تعارض پیدا بله در مواردی که تعارض پیدا نکنه علم اجمالی رو منجز نمیدونه دیگه. این مطلبی هم که ایشون دارن، ردی هم که ایشان فرمودن، ردی ایشون هم قبول نداریم، نه کلام فاضل تونی فی نفس صحیحه و نه اصل مطلب فی نفس صحیحه، یعنی قطعیه، هست قائل داریم که یکیش اجتناب بکن بقیش اشکال نداره. فلا تصل النوبه الى است، بله علایهان الى کون الاصل مثبتن، از کردیم ایشون اینو اگر در اول میگفت مثبتات رو بهتر بود، مثل مرحوم ناینی، این احتیاج نداره بگیم اصل مثبته، البته این جور مثبت این اشکالی هم خیلی نداره غیر از اون اشکال اثبات متعارف توضیحش بده، چون ما اصلا قبول نداریم ذاتن، احتیاج دیگه به مناقشه هم ندارم، فقط به خاطر احترام استاد. ان یکون ترتب قسم دوم عقلی، یعنی که ترتب وجوب المهم علی عدم وجوب الاهم، مثلا رفته در مسجد که نماز بخونه نجاست دید، میگم خب چون ازاله نجاست اهمه پس بنابراین نماز نخونه حالا اگر یک نکته آمد که شک کرد در وجوب ازاله، فرض کنید یک نفری دیگه هم هست تو مسجد و احتمال داد که وجوب ازاله کفایی باشه، خب حالا من شک میکنم به اینکه بر من واجب باشه، ایشون میگه اگر اساط البرائه از وجوب ازاله رو جاری کرد، اینجا اشکال نداره، حق با ایشانه، باید بیان نمازش بخونه، تکلیف مهم. بناءً علی القول یا بناءً القول به استحالت ترتب، حالا به این بله بناءً به همین قول، چون بله ایشون میگه ترتب درسته حتی اگر فإن الموجب لرفع الید عن اطلاق دلیل وجوب المهم، به جای مهم میگه صلات، وجوب صلات. فعلیت تکلیف بالاهم، این درجه است که تکلیف به اهم فعلی بشه، بنویسین در مقابل اهم یعنی ازاله. عرض کردم کرارن و مرارن و تکرارن کلمه فعلیت متاسفانه در این اصول 100 خردی سال اخیر شیعه خیلی داره معانی متعددیه. مرحوم نائینی و استاد فعلیت رو به فعلیت موضوع میدونن، اصطلاحشون اینه. من همین الان اصطلاح فعلیت به کار بردم، به مرحله انزال کتب و ارسال رسول گرفتیم، غیر از این هم هست الحمدلله اصطلاح دیگه هم هست. پس فعلیت در اینجا مراد ایشان به فعلیت موضوع، یعنی این که مثلا رفتم تو مسجد دیدم که نجاست هست، اینجا فعلی میشه تکلیف به اهم. مراد به اهم وجوب ازاله و تنجزهی. البته عرض کردیم اینم آقای خویی مسلم گرفتن، اینم مسلم نیست، چون احتمال داریم اینجا اسباب تعارض باشه خلافاً لایشان. این یکی از مبانی، چند بار همین اخیرا تو اصول توی بحث فقه متعرض شدیم، که از مبانی بسیار مهمه، خیلی این مبنا مهمه، چون مرحوم نائینی و دیگران الان دیگه عرض کردم تا اونجا که من میدونم از زمان مرحوم محقق کرکی این اصطلاح شروع شد، لکن هی در اثر گذشته زمان بیشتر شرح و تفصیل داده شد. یک نوع تنافی حکم رو در مراحل امتثال گرفته اسمش تزاحم، یک نوع هم تو مرحله جر اسمش به اصطلاح تعارض. ما عرض کردیم در کلمات قدمای شیعه و علمای سنی من الاول الان این اصطلاح وجود نداره، همه رو تعارض میدونن. من فقط این مقدارشو خوندم تا بقیه شد یه خودتون محاسبه بفرمایید دیگه، خستتون نکنید. القسم الثالث ان یکون ترتب، بقیش دیگه نمیخوام، شرعیان و ان یکون جواز شیء ماخوذا فی موضوع وجوب شیء آخر فی لسان دلیل شرعی. اینم تازه سه قسمه، چون گاهی ترتب در حکم واقعی است برای اباحه واقعی. خب این ببینید حکم واقعی اباحه واقعی، اباحه واقعی رو مفاد براءت میدونن، اباحه واقعی رو مفاد براءت میدونن. حکم الزامی واقعی بر مطلق اباحه الجامع بین الواقع، چون ما ظاهری رو قبول نکردیم. از ثالث ان یکون الالزام اهم از واقعی و ظاهری مترتبا علی مطلق الاباحه اهم من الواقعی و ظاهری. بله اگر واقع و خلاصش، حالا ایشون هی سر اسم کرده، خلاصش اگر شما بخواهید واقع رو یک جایی یک حکم واقعی است، لکن شما براءت داریم، مثلا اگه براءت جاری نشه اون حکم واقعی بار نمیشه، چون براءت کارش ظاهره، واقعی بار نمیشه. اگر جایی است که شما حکم ظاهری داریم، مهم با براءت اون با عدم نفی حکم ظاهرا اثباتون، بله اشکال نداره چون ظاهری هم ظاهری. اگر اهم من باشه محل کلام به تعبیر ایشان، یا مثلا اباحه ظاهری لکن الزام هم ظاهری است نه الزام واقعی. این اون نکته فنیش در اینا اینه، شما اگر میخواهید از براءت از نفی حکم ظاهرا اثبات حکم واقعی بکنید نمیشه، چون این ظاهری است اون واقعی است. اگر بخواهید اثبات حکم ظاهری بکنید اشکال نداره. وقتی ایشان دو سه تا مثال هم زدن، آیین مراجعه کنید دیگه، حالا حال گفتنش نداریم. اینا تمام مبنی است بر این که ما براءت رو به عنوان اصل قبول داشته باشیم، و عرض کردیم ما براءت رو به عنوان اصل قبول نداریم. می‌خواستم امروز وارد بحث لازرر بشم، نمی‌دونم بشم، حالا اگر یک کلمه لازرر بخونم بعد خلاصه بحث این اصول سلاسل هم بگم. ایشون به مناسبت اینکه در اینجا مرحوم شیخ متعرض لازرر شدن، ایشون وارد لازرر هم شدن از صفحه 500 و 600 تا، خیلی طولانی بحث نکنید، 658. خب این بحث ضرر، یه بحث لازرر، یک بحث بسیار مهمیه دیگه، بحث کمی نیست و اولایون اول بعدشون ربع فقه روشه. غیر از لازرر، البته چون در مباحث علمای ما نیامده، ما با جهات مختلف در اصطلاح اهل سنت غالبا ده یوزا از ضرر یوزال، آیا این دو تعبیر یکیه یوزال و ضرر یا نه؟ انشاءالله بعد ایشون فرمودن نتعرض و فیه لبیان قاعده لازرر، فرمودن فیه جهاتون الجهت الاولا فی بیان سند روایات، الوارد فیها و متنها سند و اما سند فلا ينبغي التامل في صحته لكونها من الروايات المستفيزه المشتهره بين الفريقين حتى ادعى فخر المحققين در باب رهن از ایزاه تواترها. البته این رو به طور کل ما مناقشات جایش عرض میکنیم، چون فخر المحققین رجالی نیست، حدیث شناس نیست، مخصوصا خدا رحمتش اصطلاحات فلسفی رو تو فقه آورده. ما اولین کسی که اصطلاحات فلسفی رو تو فقه آورده مرحوم محققین، خیلی تعجب آور از ایشان، قدس الله سره. ایشان اصلا ذوقش ذوق حدیث نیست. دعای تواتر از مثل ایشان خیلی ارزش علمی نداره. حالا کسی باشه حدیث شناس باشه، اطلاع داشته باشه، مراجعات کرده باشه، این دعای تواتر بکنه یا مستفیض مطلب من المطالب. اما کسی که اصولا خطش این نیست، خط فکرش این نیست، برا و سند و فی بعض طرق صحیح و موثق و نه به اصطلاح موثق، فلولم یکون متواتر مقتوع از صدور، این میگن قطع قطع حجت نیست و خوب بود برای خودشون می نوشتن، چه زودیشون قطع به صدور هم پیدا فرموندن مقتوع از صدور، فلا اقل من الاطمئنان به صدور ها عن المعصوم علیه السلام فلا مجال الاشکال فی سنده ها، دیگه جای بحث در سند نیست. این خلاصه بحث ایشان در باب سند. و اما در باب متن فرمودن که خاصه سه وجه نقل کردن، یک جمله لا ضرر ولا ضراره که حدیث آوردن دوست حدیث، یکی جمله علی مؤمننه که در یک قصه در روایت ابن مسکان انزوراره آمده، یکی لا ضرر ولا ضرار علی مؤمننه، یکی هم لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. این فی الاسلام در کتاب فقیه آمده فی باب میراث اهل ملل، و قد حکی از بهاد زیاده ان تذکرت العلامه قدس روح مرسلن. البته به ذهن من تو کتاب خلاف هم آمده، رو چایشون نقل نفهمیم تذکره و خلاف علامه دارن، و کذالک ان کتاب مجمع البحرین لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام هذا کله من طریق الخاصه و اما العامه فرواها به طرق متعدده کلها کلها به کلها یا کلها بلا زیاده الا روایت ابن الاسیر فی النهایه ففیها زیادت و لفظ الاسلام فی الاسلام، لفظ فی الاسلام رو اون وقت ایشان دیگه یک بحثی کردن که تعارضی نیست که آیا علی مؤمنین زیادی باشه یا فی الاسلام زیادی باشه. بله، بعدم مخصوصا که مرحوم صدوق هم داره و اینشون در اینجا صفحه 602 یه مطلبی است چند بار عرض کردم، البته بعد از ایشون هم عده‌ای نوشتن، یعنی می‌خواستم بگم بحث برادر تمام نکنیم فردا ان شاء الله، که اگر در فقیه گفت قال النبی این حجته، گفت روی عن نبی حجت نیست، این در صفحه 602 نوشته و القول به ان روایت الفقیه مرسلتون لم یعلم اینجا و احتمال ان یکون فلان. بله، مدفوع اون به ان الارسال اذا کان تعبیر به نحو رویه، عرض کردم یه اصطلاحی است که اگر در فقیه گفت روی عن صادق این اشکال داره، گفت قال صادق اشکال نداره، اینجا هم چون گفته لقول نبی و لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام پس اشکال نداره. بعدم فنا هذا ما ذکرنا فی دوره سابقه لکن الانصاف، این که حتی اگر به صورت قال هم باشه حجیت نداره. اون وقت وارد بحث شدن، خلاصه بحث ایشان اینه که حجیت پیش صدوق مطابق نیست با حجیت پیش ما. بعدش ایشون فرموده به جمله، البته عبارت یک کمی همچین زنندگی داره، مراد ایشان واضحه شنش رو مجرد، ایشون نشه به جمله کن الخبر حجتن عند صدوق لا یثبت حجیت و عند، درست این مطلب، ولذا لا یمکن الاعتماد على جمیع الروایات الموجوده فی نظام. یک کمی عبارت بد گفته شده، ظاهرش اینه که تمام روایات نفی، نه ولی که علی روایت به مجرد وجود حافظ فقیه، مراد ایشان این بوده لا یمکن اعتماد علی جمیع روایات الموجوده فی الفقیه بل لابد من النظر فی حال، واضحه بد آورده خدا رحمتش به مقدر. بله، بعد فرموده که کتاب کافی هم همینطوره. بله، و من الواضح لا یمکن العمل به جمیع ما فی الکافی، باز این بهتره، این یکیش کمی عبارتش روشن‌تر اون قبلی است. بله ایشون بعد فرمودن زیادی فل اسلام لم تثبت لنا به طریق المعتبر، نه از زیادت المذکوره موجودم فی روایت ابن الاسیر فی النهایه ولکن نه هم من العامه. حالا ابن الاسیر بیچاره که لغوی اصلا کاری به حدیث نداره. فلا یصح الاعتماد علیها کما هو واضح. اینم خلاصه ایه که من براتون خوندم، حال مطالعه بکنید. خلاصه بحثه مهم لا ضرر ایشون سندن و متنن در همین 3-4 صفحه بین نحوی که عرض کردم، البته عده از مطالب ایشون هم در حاشیه اون محشی که چاپ کرده کتاب رو اشکال کرده که اون مراجعه بفرمایید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.